و نباید به پر و پای شوهرش بپیچد. نباید اجازه دهد حرمت مرد شکسته شود و بر علیه او حرفای ناشایست به زبان بیاورد. همیرا هم بلا تکلیف بود. سعید هم باید تصمیمش را می گرفت. یا طلاقم دهد و با همیرا ازدواج کند، یا همیرا را هم عقد کند و عروسی نکرده صاحب هفو شوم. باید خودم را از این مخمصه نجات می دادم. کارم دعا کردن و حسادت بود. سعید هم دوست نداشت با همیرا ازدواج کند، ولی سرپرستی و نگهداری فرزند برادرش وظیفه ای بود که نمی توانست از زیر بار آن شانه خالی کند. تصمیمم را گرفتم و پذیرش هفو را بهتر از طلاق دیدم. باید می جنگیدم و زندگیم را نجات می دادم. نتوانستم دوری سعید را تحمل کنم. وادارش کردم زودتر ترتیب عروسی من را بدهد و او هم پذیرفت. ولی چهلم مصطفی نرسیده بود و نمی توانستم زیاد اصرار کنم. بلا تکلیفی خوره جانم شده بود. دلشوره و بیقراری باعث شده بود سعید زودتر تصمیمش را بگیرد و تکلیفم را روشن کند. در همین شرایط سخت بود که نامه کوتاهی با یک روسری از طرف سعید به دستم رسید و تا حدودی خیالم را راحت کرد. در نامه نوشته بود: اول سلام نامزد عزیزم. به خدمت نامزد عزیزم سودا خانم تقدیم می گردد. سودا جان، چون دلم گرفته است نمی توانم زیاد درد دلم را برایت بنویسم و امیدوارم که این غم غم آخر هر دومان باشد و امیدوارم که تو بتوانی غمهای من را از بین ببری و تو هم از خودت مواظبت کن. سودا جان، احساس تنهایی مکن. این روسری که برایت فرستادم امیدوارم برای همیشه با شادی آن را بپوشی. دیگر ارزی ندارم. به امید آینده. 26/58. بعد از چهلم مصطفی با پیغام سعید آماده ی عروسی شدم، ولی دلم آشوب بود. در فرصت کوتاهی سعید را دیدم و با تعارف از خود گذشتگی گفتم: اگه صلاح خودت و خانوادت در اینه که با همیرا ازدواج کنی، من حرفی ندارم، حاضرم طلاق بگیرم. او ناراحت شد و گفت: یعنی تو منو دوست نداری؟ چون دوستت دارم و خیر و صلاح تو میخوام این پیشنهادو میدم. با عصبانیت گفت: تو حق نداری منو تنها بذاری، خدا بزرگه، همه چی درست میشه. چند نفر از همکلاسی هایم را دعوت کردم و دو سه قطعه عکس یادگاری گرفتم. بدون هیچ مراسمی به خانه بخت رفتم. دوست نداشتم از خانواده هم دور شدم و به سردشت بروم، ولی اوضاع آشفته خانواده سعید ایجاب میکرد کنارشان باشم و دلداریشان دهم. خانواده سعید با یک ماشین به دنبالم آمدند و با یک خداحافظی ساده از خانواده‌ام جدا شدم و به سردشت رفتم. عروسی من شکل عزا داشت. یک ماهی گذشت. خانه‌ای کوچک و دو طبقه داشتند که هر طبقه دو اتاق داشت. مام رحمان اسب و گارگش را گوشه ی حیاط بسته بود و با آن امرار معاش میکرد. علی 6 سال دائم دور و برم میپلکید. بچه ای دلسوز و خوش اخلاق و خندان که علاقه زیادی به پول درآوردن داشت. دوست داشت من هم مامش کنم. از کیسه کشی و لیف زنی مادرش فرار می کرد. اصلا آدم را اذیت نمی کرد. هر کاری داشتم به او می سپردم و با شوق برایم انجام می داد. سعید سرگرم کارهای خودش بود و توضیحی هم به من نمی داد. نمی دانستم چه کار است و کجا می رود.
خب از آرچیق شهید آوینی هم بیایم بیرون. خیلی ممنونم خانم، خیلی محبت کردین، خیلی عالی بودش. زنده باشین ان شاء الله. خب اسرای کریسکان رو هم شما تهیه کنید و این کتاب رو بخونید. ما تا فصل 4ش پیش رفتیم، درست خانم؟
بله بله،
تا فصل 4 اومدیم، اما بقیه‌اش هم شما شنونده‌های عزیز بزرگوار، خصوصا شما جوان‌ترا، حتما یه نگاهی بهش داشته باشید. خب به پایان برنامه رسیدیم، میریم تا دوشنبه شب. سه شنبه شب خدمت شماییم، چهار شنبه شب 4-5 ساعت خدمت شمایی که شب یلدا باشه، و پنج شنبه و جمعه هفته آینده شما رو به خدا میخوام بسپارم. خیلی دعامون کنید انشالله که یه هفته داشته باشید پر از خیر، پر از خوشی، پر از نور، و انشالله که سلامت باشید. دوشنبه شب راست ساعت 9:30 با ما همراه باشید. ما بران عهد که بودیم، کماکان هستیم ما، بران عهد که بودیم کماکان هستیم، اما ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش. خدا
شرکت صنایع نساجی پایاباف با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و مجرب و با بهره‌گیری از دانش فنی و ماشین‌آلات روز دنیا، با خلق یک نام تجاری معتبر پیشرو در صنعت نساجی کشور بوده و قابل رقابت با بازارهای جهانی است. شرکت صنایع نساجی پایاباف.
کاش سوخته بود. چاره کار اینجاست. محصول با اصالت مصرف کنید.
صنایع استیل فرهاد رنجبر.
رنگ و طعم چایی هم بهتر شده.
تفاوت را با ما احساس کنید. صنایع استیل فرهاد رنجبر.
ویتاسیب ویتاسیب طعم یک چای اصیل،
چای میوه ویتاسیب،
سالم و خوش طعم و مفید،
چای میوه ویتاسیب.
بعد خستگی و شلوغی کار لازمه یه چای آرام بخش، هر کی کنارت دلش میخواد وقتی میپیشه عطر و رایحش،
گل سرخ و بهار نارنج چه رایحه نابی، یه چای ویتامینه با طعم سیب و به و گلابی.
ویتاسیب ویتاسیب
شده تار و پود فرش، پره از نقش و نگار، میزند چنگ به دل نام زمرد انگار، چه جلوه‌ای داره فرش زمرد، خوش نقش و رنگینه فرش زمرد.
فرش زمرد کاشان،
شربت پرتقال یا آناناس یه طعم خاص،
رازک
آب لیموی طبیعی به این خوشمزگی هیچ جا ندیدی،
رازک
با یه آش خوشمزه یه کشک تازه میچسبه، مربا و ترشی و زیتون واسه سفره های رنگیتون،
رازک راز سلامتی.
دست تو دست هم همه خوشحال و شد با ویت
پول،
آسیب نمیزنه به پوست دستمون،
ویت پول میشوره ماها رو میبره لکه ها رو،
لباسامون تمیزه فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه همه رو میشوره ویت پول.
ویت پول
چطوری چه رنگی عجب خوب و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی، دلت خرس باشه چون سابقه داره، برانداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره، برگرفته از طبیعت
رو به گوجه فرنگیه تک،
بی نظیر و با کیفیت
رو به گوجه فرنگیه تک.
لحظات شیرین و باحال
با کیک و شیرینی نهال،
تهران پارس،
قنات کوثر،
نبش یکم مرکزی،
قنادی نهال.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فراوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
شب شما شنوندگان و همراهان عزیز و ارجمند رادیو تهران بخیر. سپاسگزاریم از اینکه با این بخش از برنامه‌های رادیو تهران همراه هستید. لحظاتی سرشار از آرامش برای همه شما عزیزان آرزومندیم. ساعت 22:40 است و دعوت می‌کنم در این لحظه شنونده برنامه آب و تاب باشید.
خیر مقدم عرض میکنم، به آب و تاب خوش آمدید. یا دوتا دستان مرکبی در مهتاب شبوها ما را صدا میزنند، پرنده های ناشناس. بساط بیداری گسترده است، عازم شما شده ایم با آب و تاب. آب و تاب دوباره شب که میرسد پر از ستاره میشوم، دوباره واژه های خیس پر از ترانه میشوم، دوباره باد میبرد مرا کنار بند رخت ها، سمت نسیم بیقرار زمزمه درخت ها. دوباره شب که میرسد پر از ستاره میشوم، دوباره واژه های خیس پر از ترانه میشوم، تاریکی پرسه میزند حوالی چراغ ها، یادت به خانه می رود از راه کوچه باغ ها. دوباره ماه می شوم، دوباره باغ می شوم، مهتاب اگر نشد نشد، خودم چراغ می شوم. خدایی که بر جان عاشق سلام است. سلام بسیاری عرض می کنم به روی ماه یکان یکان، هموطنان جان، هموطنان پیشانی بلند، روی سپید، رستگاه، فرهیخته، دانا، دانشی، حکمی، معرفتی و از همه 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 مهمتر هموطنان یار شاطر، هموطنان همدل. قبطه میخورم که کاش لنزی بود قادر بود که یک عکس سلفی از ما 80 میلیون نفر مردم همدل این سرزمین بیاندازد. امشب هم خداوند رو شاکریم که باز هم در کنار همکاران کاردان و کاربلدمون، تهیه کننده گرامی و ارجمند اون سرکار خانم پروانه طهماسبی، دستیار محترم تهیه کننده محترم جناب آقای مهدی مجنونی، صدا بردار عزیز و ارجمندمون سرکار خانم فاطمه تیموری و من بنده پیاده و برخی شما محمد صالح‌الا هستم که در این مجلس آب و تاب از رادیوی محترم تهران دست به سینه در خدمت شما هستم. وطنان جان، به امشب خوش آمدید و آسمان سینم را چون شمایی مشتری است، باز کن دکان که وقت عاشقی است. شب بناست درباره عکس با هم دیگه سخن بگیم و مژده میدم که میهمان بسیار ارجمندی داریم، عکاس نازنین، که من همین حالا سراسیم آثار ایشون رو در کتاب تصفح میکردم، عکس هایی دیدم که بسیار برجسته، انگیزاننده. واقعا یکی از عکس ها که اینه، اون عکس مشهور استیو مک‌کوری از دختر افغانیست، اون که روی جلد مجله معروف تایم سالها پیش منتشر شد و به مونالیزای جهان سوم مشهور شد. بعد هم یک فیلم داکیومنتری ساختن، اون خانم نزدیک 1000 سال پیر شده بود، همون دوشیزه خانم نیلوفری افغانستانی با چشمایی به رنگ آب لیمو. این عکس هایی که میهمان هنرمند من هم ازشون در این آثار منتشر شده بسیار دلبرانه است و آشنا، بیشتر شخصیت های مردمبار سرزمین خودمون هست. هموطنان جان، میهمان گرامی و ارجمند این مجلس آب و تاب جناب آقای حسن قفاری، زاده روز یکم فروردین ماه سال 1348 خورشیدی در شهر زیبای یاسوج عزیزمون، میهمان من جناب آقای قفاری، کارشناسی ارشد عکاسی از دانشگاه محترم هنر دارن، عکاس مستند اجتماعی با گرایش مردم شناسی خارج از فضاهای شهری مثل روستاها، ایلات و عشایر. درود بر ایشون. دارنده نشان درجه یک هنری در رشته عکاسی مستند اجتماعی، عضو محترم انجمن عکاسان مطبوعات ایران، به نوعی ایشون فوتو ژورنالیست هستن، عضو محترم هیئت مؤسس انجمن عکاسی دوستداران میراث فرهنگی و گردشگری ایزن، عضو محترم هیئت مدیری انجمن عکاسان ایران و از آثار ایشون همکاری با نشریات، خبرگزاری‌های حوزه میراث فرهنگی و گردشگری ایزن خبرگزاری میراث فرهنگی. هموطنان جان، بعد از یک رفت آمد رادیو تهرانی تاختی میگیم تاختی باز میگردیم و من از میهمان گرامی و ارجمندمون جناب آقای حسن غفاری دعوت میکنم که با هم گفتگو رو افتتاح کنیم. شب بخیر هموطنان جان، به امشب به رادیو تهران خوش آمدید. همچنان که پیش به محضرتون تبلیغ کردم، من بنده محمد صالح‌الله هستم و میهمان عزیز و ارجمند من جناب آقای حسن غفاری عکاس چیره دست هستن. جناب آقای غفاری خدمتتون سلام میکنم.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت علی، همکاران و شنونده‌های محترمتون.
خیلی سپاسگزارم که به من وقت دادید با من گفتگو بکنید.
شما بزرگیت و عزیز و شنونده هاتون هم همینطور.
سپاسگزارم. خب من الان کمی سراسیمه آثار شما رو تصفح میکردم، خیلی عکس ها دلنگیزن واقعا و ماندگار، از عکس های تألیفیتون، چیدمانیتون. الان عکس یک دوشیز خانومی رو دیدم، قالیباف یا جاجینباف، که یک صورت دوشیز نیلوفری رو صورتش گرفته. به نظرم خیلی زیبا شناختی و همینطور اون چیزی که در عکسهای شما هست، اون به قول کارتی برسون اون لحظه قطعی اونجایی که عکاس امتیازش نسبت به من، مانند من که عکاس نیستیم، اون درایت، اون هوشمندی این است که میدونه زمان رو، زمان و مکان رو با هم مماس میکنه. و من همینجور که این عکس‌ها رو میدیدم، شما در نحله‌های مختلف عکاسی، خوشبختانه شما بهتر میدونید که عکاسی نه تنها پدیده از پدیده‌های مدرنیه که نه تنها متروک نشده مثل خیلی پدیده‌های دیگه هم ارزش، بلکه روز به روز بر ارزش‌های زیبا
پرجان‌تر هم میشه.
پرجان‌تر میشه، بله همینطوره، واقعا همینطوره. من یک عکسی دیدم از آقای کیارستمی عزیز، یک دیواره مثلا 2x3 متر بود و واقعا این کف یک تابلوی نقاشی توی یکی از حراجه. این ارزش های پنهان عکاسی که آرام آرام داره بر دنیا آشکار میشه. خیلی به امشب خوش آمدید.
سپاس، منم بسیار خوشحالم.
خب بیشتر شما به مردم واقعی نگاه کردید و عکس گرفتید، انگیزتون چی بود؟ اصلا از کی میل به عکاسی پیدا کردید؟
ببینید نوع کاری رو که در عکاسی من انجام میدم در واقع داریم یک تعریف تصویری رو از محیط اطراف و پیرامونمون در دهه زمانی خودمون به یادگار به جای میذاریم. ما به دلیل اینکه بزرگ شده فضای عشایری در استان کهگیل و بوی رحمت هستم و از ایله بزرگ بوی رحمت در اونجا بزرگ شدم، من در خانواده ما عمویمون به اصطلاح علاقمند بود به مسائل بومی و فرهنگی و جمع‌آوری میکرد به اصطلاح ضرب المثل و
لغز،
بله، و شعر و متل و داستان و متیل و مسائل اینچنینی رو، و از طرفی با اساتید دانشگاه علوم اجتماعی هم مرتبط بود. خب خونه ایشون روی پایگاهی بود برای این افراد، ما اینا رو می دیدیم و بودن در فضای فامیلی ما چنین کسانی که علاقمند به این حوزه علوم اجتماعی بودن، نه اینکه دانش آموخته اون باشن، بلکه به صورت تجربی و علاقمندی شخصیشون و کار کردن با این اساتید، مثلا مثل زنده یاد نادر افشار نادری که در اون سالها در اون منطقه استان کهگیل و بوی رحمت داشته کار میکرده آشنا شدن و با ارزش این کار پی بردن. خب ما هم از طرفی تابستون ها برای علاقمندی خودمون و اینکه وقتمون رو پر کنیم در یک عکاسخانه به اسم عکاسخانه هنر در شهر یاسوج که کار میکردن با مدیریت شخص محترمی به اسم آقای شاپور رفیعی و علاقمند شدم به عکاسی، احساس میکردم که یک دریچه و یک دنیای دیگری رو داره برای من باز میکنه و تعریف میکنه. و بعد در کلاس های انجمن سینمای جهان و از اون طرف هم در فضای دانشگاهی و دانشگاه هنر تا مقطع کارشناسی ارشد ادامه دادیم و از اول عکاسی رو در همون فضای عشایری شروع کردم و به این قضیه وفادار موندم تا الان. و موضوع اصلی من انسانم، انسان‌هایی که زندگیشون با طبیعت آمیخته است و یکم با تکنولوژی و اون جهانی که امروز ما تشنش هستیم یکم فاصله دارن و به نوعی زندگی پیوسته و آمیخته‌ای رو در طبیعت دارن که به شدت هم در حال تغییر وضعیت معیشت هستن. خب اینو هدف قرار دادیم، اونو تا الان هم ادامه داره و این کار دارم انجام میدم. به طور کلی یک عکاس انسانگرا هستم.
بله چقدر خوب. خیلی من همین سراسیمه که عکس ها رو تصفه میکردم خیلی دچار شیفتگی شدم. یک تقابلی هم داره که تبیین میکنه همین نظریات جامعه شناختی انسانگرایی شما رو، مثل یک جاده‌ای که دو طرفش سبز گوسفندان در حال حرکتن و از این طرف ماشین ها از روبرو میان، تقابل بین طبیعت و مصنوعات بشری، یا یک مادری بود با دستهایی که جلوی دوربین اکسپوز میشه و دستهای خسته و کار کرده که از احوال او رو تبیین میکنه. این نگاه رو بخشش خودتون چیدمانه میسازیم.
ما به دلیلی که نوع نگاهی رو که داریم در عنوان عکاسی مردم نگاری شناخته میشه، ما باید صادق باشیم، وفادار باشیم و یک واسطه این میان موضوع و بیننده. این دخل تصرف معمولا خیلی کمه و به ندرته و فقط لحظه رو ما پیدا میکنیم. اون چیزی که فرمودید ما برای این فضای عشایری به عنوان دوران گذار میشناسیمش که ما به صورت مسیری رو تکنولوژی و دنیای دیجیتال برای ما باز کرده و به صورت داره ما رو جلو میبره، ولی این زندگی سنتی در واقع باقی مونده زندگی سنتی در ایران ما هنوز باید در فضای ایلات عشایر ببینیم که بخشی از هویت و تاریخ و فرهنگ و گذشته ما، چون ما میتونیم فرهنگ ایرانی رو در مجموع فرهنگ